أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. یک قراری در جلسات هفتگی جمعه شبهامون گذاشتیم که به توفیق الهی این بحث رو ادامه بدیم. قبل از اون که وارد اصل بحث بشیم، یعنی پیشگیری کنیم ماجرای کربلا و عاشورا رو، چون ظاهر امر نشون میده خیلی افکار، خیلی دلهای مریض، خیلی دستهای ناپاک بنا رو بر این گذاشتن تا این مسیر مخدوش بشه، این راه، راه عاشورا، راه کربلا، سیره حسینی مخدوش بشه و نسل‌های آینده مثل نسلی که در دهه 20، 30، در دهه 40، 42 خصوصا، دهه 40، دهه 50، دهه 60 درس گرفتن از عاشورا و آمدن کربلا رو عملا در زندگی خودشون پیاده کردن، لبیک گفتن به ندای ابو عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی ها میخوان این مسیر ادامه پیدا نکنه و تازه فهمیدن چه ضربه ای از ناحیه فرهنگ عاشورا بهشون خورده، این دندان تیز کردن ها و یاوه سرایی های دستگاه حاکم استکبار یکی از جهاتش اینه. به قول آقا فرمود این عصبانیت به واسطه این قدرته، واقعش هم همینه. امام حسین علیه السلام همه چی به ما داد، عزت، قدرت. حق هست که همه چیمونو برای اقامه امر سالار شهیدان ما هم به میدان بیاریم. قبل از اون که وارد این بحث بشیم که مقابل این جریان چگونه بایستیم و چه جریانی داره این کار رو رهبری میکنه، یه نکته‌ای راجع به اجتماعات مؤمنین هست، اینو هممون باید بدونیم. گرچه شما که روز اول در این جمعه هوای گرم اول جلسه خودتون رو رسوندید، من چهره مبارکتون رو که میبینم 97.8% شما عزیزان فقای ثابت هیئتید، ولی ما هم لازم داریم. برای خدا اجتماعات مؤمنین خیلی مهمه، خیلی مهمه. نه این که فقط حالا چون سالار شهیدانه ما دور هم جمع بشیم، نه، اجتماع مؤمنین برای خدای متعال خیلی امر مهمیه. از طرق مختلف حضرتشون تأکید کردن این اتفاق باید بیفته، این اجتماع، این دور هم جمع شدنه که درش حرف از خدا بشه، حاکمیت خدا و قدرت خدا. به طریق اولا وقتی شما حرف از خدا میزنی باید حرف از کسانی که در این دنیا، در این کره خاکی مسئولیت جانشینی خدا به عهده‌شونه و مدیریت در دست اونهاست، یعنی حرف از ولایت و امامت و مدیریت ائمه خدا، حتما باید به میان بیاری، باید حرف زیاد بشه تو این زمینه، صحبت زیاد بشه در اجتماعات. یه وقتی فکر نکنین فضای مجازی میتونه جای هیئت رو پر کنه، نه، شما هیئت مجازی هم باشه اشکال نداره، خوب، اما اجتماع باید تشکیل بشه. من به چند تا روایت تو این زمینه اجازه بدید اشاره کنم. امام صادق علیه السلام، رحم الله عبدن اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا فان ثالثهما ملک یستغفر لهما و مجتمع اثنان علی ذکرنا الا باح الله تعالی بهم الملائکه فان اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر فان فی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا. اجتماعتون شکل نمیگیره، این تذاکر صورت نمیگیره مگر اینکه ما زنده میشیم. حالا یه وقتی هست امر اهل بیت زنده میشه، خب این مسلمه، با گفتمان سازی ولایت جریان ولایت تو جامعه جاری میشه. اما یه وقتی هست امام صادق میفرماد ما زنده میشیم، وقت زنده بودن امام در جامعه چه اتفاقیه؟ اصلا اتفاقی از این بالاتر وجود داره؟ امام در جامعه زنده باشه. لذا اگه دقت بکنید خیلی سعی کردن اجتماعاتی کنار اجتماعات شما درست کنن، رقیب درست کنن، تو دولت‌های مختلف اتفاق افتاد، اجتماعات به بهانه‌های دیگه که این اجتماعات دیگه گم شه. حالا شما جوان‌ترها شاید کمتر خاطرتون باشه، ولی یه دهه‌ای در دوران اصلاحات و اینها واقعاً یک حمله تمام عیار به هیئت‌ها بود. آقا این اجتماعات دعای ندبه چه خبره؟ هیئت‌های رزمندگان اسلام چرا دارن این کارو میکنن؟ واقعاً وحشت کرده بودن از اجتماعات. بعد کم کم NGOها، یعنی اجتماعات بدلی که در غرب بنیانگذاری شده بود، اون صورت قانونی و شکلی پیدا کرد و رفته اجتماعاتی نظیر اجتماعات شما در جمع مؤمنین که دیگه اجتماعات مؤمنین بینش گم بشه، خیلی حداقل بهش توجه نشه، پرچم امام حسین که نمیشه جمع کرد، هیئت و سالار شهیدان که نمیشه این ملت گرفت. میفرماد اگر شما مجتمع بشید ذکر ما رو در این اجتماعتون بهش بپردازید، ما زنده میشیم. یکی از هدفهای ما در مجالس امام حسین علیه السلام که از انگیزه های ما اینه. آقا من عشق الان ندارم، خب نداشته باش، حال و سوز ندارم، نداشته باش. قلب یه وقت اقبال داره، یه وقت ادبار داره. تو بخوای وایسی دلت همه جا باهات بیاد، دل خیلی جاها نمیره، خیلی جاها نمیره. خیلی وقتا ما میخوایم نیمه شب پاشیم با خدا یه مناجاتی بکنیم، بابا اوضاع روحیمون به هم ریخته، خواهد یه اتفاقی بیفته، بالاخره زندگی ماست و این توسلات و التجاء ما در خونه خدا، قلب نمیاد. حالا چه کردیم با دل که نمیاد بمانه، ولی نمیاد، خب حالا چی؟ نماز رو ببوسیم بگذاریم کنار؟ التجا و توسل و مناجات رو ببوسیم بگذاریم کنار؟ هیئت امام حسین هم همینه. بعضیا خیلی تمایل نشون نمیدن، میگه حالا انتظارش از خودش چیز دیگریه، میگه حالا این انتظار برآورده نمیشه، حالا نریم. نه، این اجتماعات که فقط هدفش ابراز محبت نیست، این یکیشه، این یکیشه، ابراز ارادت و محبت. احقاق حق، مطالبه خون، اینا این اجتماعات رو باید تشکیل بده. اصلا سبقه اصلی مجالس اهل بیت علیهم السلام اینه، در کنار عشق، در کنار سوختن و آتش گرفتن، روحی در وجود انسان حیات پیدا کنه، زنده بشه، تحرکی ایجاد بشه که چه کنه؟ که ما رو وادار کنه بریم مطالبه حق سید و شهدا بکنیم. شعار امسالمون لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. خب چرا خون شما از جوشش نمیفته؟ ابا عبدالله الحسین به امام سجاد فرمودن تا این که 70,000 منافق هلاکت برسه بعد خون من آرام میشه. اجتماعات ما اینه، یکی از انگیزه ها و دلایلش اینه. احیاءنا، در اجتماعات شما ما زنده میشیم، در اجتماعاتتون ها، نه شما مجتمع بشید ما را زنده کنید. دقت بفرمایید، نه شما مجتمع بشید ما رو زنده کنید، نه، در این اجتماعاتی که خالص برای اقامه امر اهل بیت و امر حق یعنی ولایت حق، در زمان شما بخواید بپردازید به ولایت حق، مگه میتونید به ولایت فقیه نپردازید؟ خب الان تحقق ولایت علی عصر ارواح نافدا به غیر از ولایت فقیه مگه هست؟ علمای شیعه مگه نسخه دیگری دادن در طی این 400 سال اخیر؟ من خیلی عقب نرم که آیات قرآن هم صحه میگذاره بر این نظریه فاخر شیعی. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. اون روحانیون و علماء امت که فرمودن کسانی هستند که در آخر یروون حدیثی و سنتی، در اجتماع شما اتفاق عظیمی که میفته در اجتماع مؤمنین وقتی مبادرت به اقامه ذکر میکنن، اتفاق عظیمی که میفته احیاءنا، ما زنده میشیم. یعنی این میشه یک کانال، یک ابزار. لذا ما باید جنازمونم که شده بکشیم ببریم تو مجلس ابا عبدالله الحسین. بالاخره من یک جایی به درد دین بخورم، یک جایی اثر داشته باشم. ببینید حیات پیدا کردن، این خیلی مهمه، حیات پیدا کردن امام در جامعه یعنی همه چیز. حیات پیدا کردن امام در جامعه یعنی همه چیز. همین امام صادق فرمود نحن اصل کل خیر، ما اصل همه خیراتیم، خیرات اصلش ماییم. همین فروع انا کل بر، همه خوبی ها از فرع ماست. همین امام صادق علیه السلام فرمود. خیلی مهمه. درست شد احیاءن لامرنا؟ نه، احیاءنا. وقتی در جامعه ای، وقتی در جامعه ای امام زنده شد، دیگه حجت تمام شده. آقا حالا مردم پی این امام میان یا نه، این مسئله بعدیه. اول امام زنده بشه، اول ما جریان امامت رو در جامعه به صورت حی ببینیم. اصلا خون سید الشهدا علیه السلام برای این بود، برای این روی زمین ریخته شد که مردم ببینن امامو، ببینن. چرا امام حسین از مدینه حرکت کرد مکه و از مکه حرکت کرد؟ خودش لشکر نفرستاد، لشکر نفرستاد، خودش حرکت کرد. همه ببینن امام رو، ببینن بیاد در خانه کعبه، کنار خانه کعبه فریاد بزنه، خطبه بخونه. در منا 2 سال قبل از کربلا، که حالا بحث‌های این چند روزمونه، یه خود ریشه‌یابی کنیم ماجرای این فاجعه رو، همینه. در منا چرا جمع کردن امام حسین؟ منا کجاست؟ مکه است. موقف حاجی هاست. چند روز اونجا باید باشن، یک قرارگاه مؤمنینه، یک قرارگاه اجتماع مؤمنینه. از این قرارگاه اجتماع مؤمنین امام حسین علیه السلام به احسن وجه استفاده کرد. حالا میخونیم با هم گفتگوی امام حسین رو با این مؤمنین به ظاهر مؤمن، با این خواص به ظاهر خواص. احیانا رفقا، قدم اولی که باید برداشته بشه اینه که امام تو جامعه باید دیده بشه. دیده بشه چجوری میشه امام رو ندید؟ با اهانت به امام؟ نه، اتفاقا با برخورد با امام، امام برجسته تر دیده میشه. جریان نفاق تو کشور ما هیچ وقت سعی نکرده مستقیم ولایت فقیه رو در طول 38 سال بزنه. یه بار این اشتباه رو کرد، اون هم اینها نکردن، این بدبختای بیچاره از سرویس های جاسوسی انگلستان و امریکا که رهبری می شدن اون ور بهشون گفتن خب شما ذوق زده شده بودن، خب شما مستقیم الان ولایت فقیه رو بزنید. شد فتنه 88، ریششون خشک شد تو اون ایام. خود جریان نفاق، این فکر منافقین داخلی نبود، این فکر بیرونی بود. منافقین داخلی همون موقع حجاریان علیه اللعنه میگفت، در سالهای اصلاحات گفت اصلا طرف ولایت فقیه نرید. تو جلسه میگفتن الان وقتش مستقیم ولایت فقیه رو بزنیم، گفت بیچاره ها نزید، این باعث میشه ولایت فقیه خیلی بمونه، چون ولایت فقیه امروز سینه چاکانی داره که میاد به میدان و بعد با اومدن به میدان اینها این حقیقت میمونه تو جامعه. منافقین امروز با بی‌اعتنایی به ولایت میخوان ریشه ولایت رو بکنن. حواستون رو جمع کنید. بی‌اعتنایی به انزوا کشیدن اجتماعات انقلابی و مؤمنانه یه جهتش اینه، چون اگر این اجتماعات مؤمنین در دانشگاه ها، اجتماعات انقلابیین در دبیرستان ها، در مدرسه ها، در هیئت ها، در مجموعه ها اگه به انزوا کشیده بشن، اگه حمایت نشن، خب اینان که پرچم امام رو بلند میکنن، کم 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 جریان ولایت تو جامعه به حاشیه رونده میشه. برای نابود کردن ولایت لازم نیست باش برخورد بکنی. معاویه نعمت الله علیه چه کار کرد؟ باید مثل معاویه عمل کرد، نه مثل یزید. یزید بدبخت وقتی با امام حسین رو در رو مقابله کرد، امام حسین ماندگار شد، دیگه نتونست هیچ کس امام حسین رو حذفش کنه. اما معاویه گفت یزید نکنی، نکشی یزید حسین ابن علی رو، اون احمق سراسر شهوت گمراه، یعنی یزید بدبخت فلک زده حقیر ذلیل اومد خون امام حسین رو ریخت، خودش رو بیچاره کرد، آل امیه رو بیچاره کرد تا قیام قیامت. 1400 سال مؤمنین مسلمین دارن الان اینو میگن، بنی امیه قاطبه، قاطبه همه بنی امیه لعنت خدا برشون، و ابن مرجان و عمر ابن سعد، الان خوندید زیارت عاشورا. برای حذف امام در جامعه بهترین راه اینه که به او اعتنا نکنی، خود به خود نابود میشه، مردم دیگه او رو نمیبینن. بعد در کنار او، خب هدایت جامعه چی؟ دقت کنید، هدایت جامعه چی؟ خب خود اینها که میخوان کار رو به دست بگیرن، بالاخره باید یه مدلی، ولایت رو اگر حذف بکنیم، امام رو حذف کنیم، یه مدلی میان جاش امام میتراشن، جاش قانون میگذارن، قانونهای جدید، چون تسری قدرت ولایت قوانینه دیگه. خدای متعال میخواست قدرتش رو تسری بده در عالم امکان، مدیریت با چی؟ با چی این قدرت رو خدای متعال تسری داد؟ با قوانینش، با قرآنش، با وحیش، با توراتش، با انجیلش. حضور خدا رو من و شما چجوری احساس میکنیم؟ با دستوراتش، با قواعدش، با قوانینش. دست پیغمبرش چی داد؟ قاعده داد، قرآن داد، حکمت داد تا او بره تبیین کنه قواعد رو. این تسری مدیریت به وسیله این قوانینه. شما برای این که بخواید امام رو در جامعه حذف بکنید، مدل خدا باید عمل کنید. خدا با قوانین جامعه رو مدیریت کرد، شما بیاید قانون جدید درست بکنید. امیرالمؤمنین فرمود بدء وقوع الفتن احواء تتبع احکام تبتدع. وقتی میخواد یه فتنه شکل بگیره، یه عده شهوت پرست و هوا پرست و مقام پرست و ریاست طلب جاه طلب که سرشارن امروز در بعضی از این جریانهای جبهه نفاق در پستها، شواهد و قرائنش هم خیلی زیاده. یه عده شهوت پرست، هوا پرست، اینها میدانداری میکنن. احکام تبتدع، قواعدی رو میارن به میدان که خب قبل از این قاعده نبوده، جدیده. شما امام از جامعه رو چجوری میتونی حذف کنی؟ قانون جدید درست کن. امام در جامعه به خود از بین میره. یه دفعه تو حوزه اقتصاد حرف جدید بیار. از کجا میاری؟ خب خودت که نمیتونی تولید کنی، پاشو برو نظریه اقتصاد غرب و سرمایه‌داری و لیبرالیستی رو بیا تو جامعه پخش کن. این امام جامعه رو بین میبره. ذره ذره اینو بکن موضوع درسی دانشگاه ها، امام جامعه رو از بین میبره. کم کم خوردش کن، ببر تو دبیرستان ها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، ببر تو مهد کودک ها، 20-30 مأموریتش اینه. این امام جامعه رو از بین میبره. شما گروه های جهادی بفرستید تو مناطق محروم. همین امسال رفتیم دیگه، همین هیئت محترم 3 ساله داریم میریم، تابستون ها، عید ها. ما برگشتیم از کرمانشاه، یفی خبر دیدیم، عجب، باری کلا پا به پای شما گروه های جهادی جریان خاص در این کشور دارن کار میکنن، مدرسه میزنن. آموزش پرورش؟ نه بابا، آموزش پرورش که نامه نوشته به گروه جهادی ربیون هیئت محبین اهل بیت شما و پایگاه امیرالمومنین که آقا بیاد، یا گروه معبری به آسمان، آقا بیاید شما یه مدرسه توی این روستا بسازید. 7 تا 8 تا مدرسه روستا این اطراف مدرسه راهنمایی نداره، استانداردهای بین المللی رعایت نکردید. بابا 4 تا دیوار برید بالا، یه دونه شیروانی روش بزنید، برای ما بسته. از این کانکس نجات پیدا میکنیم تو گرمای سخت ایلام، مرز ایلام و کرمانشاه. شما الان توی سالن به این بزرگی با این وضعیت هوایی و این حرفا قرار دارید، چقدر طاقت میارید؟ اول محرم هست. حالا اگه این سالن بزرگ اینقدر نبود که هوا درش رد و بدل بشه، خب بله، کولر و پنکه و این حرفا هم نداریم. اما اگه یک کانکس مثلا 2 در 3 باشه برای اینکه بچه ها برن توش درس بخونن، توی چه این هوایی چه اتفاقی میفته؟ در رو باز بذار. خب در رو باز بذار، حشم و حیوانات و این حرفای روستا و داد و بیداد و سر و صدا و روستا که مثل شهر خلوت نیستش که. یه طرفش آقا علاقه داد و بیداد میکنه، یه طرف اون یکی خروسه و مرغه، اون یکی هارس میکنه، اون یکی سر و صداش تو روستا، اصلا روستا به اینه، حیاتش به همین سر و صداشه. و در رو ببنده خفه میشه. همین خانم های هیئت که اومده بودن اونجا در کرمانشاه کلاس برگزار میکردن برای دختر بچه ها، در کانکس رو ببندن، خب از گرما نمیشه اونجا نفس کشید، باز بذارن، سر و صدا و رفت و آمد و اینها نمیگذره. 5 تا 6 تا هم نیمکت توی این کلاس 2 در 3 وجود داره، 6 متری. آموزش پرورش میگه آقا بیاید جهادی، یفی میبینی اتاق بازرگانی هم داره مدرسه میزوزه تو همون مناطق. عجب، ما خودمون والله 3 سال تو اون منطقه بودیم، من خبر نداشتم. بعد که ما هم تو خبرها خوندم، میره میگرده توی مناطق حساس خاص، وقت ببینید با چه مدلی. اونا هم یه گروه های جهادی میفرستن، نه به جهادی ها، ولی یه گروه های مردمی، خانوم و آقا با چه وضعیتی اینا با هم میرن یه مدرسه میسازن. همه مدارسشون هم دیگه، نه شما مدرسه بذارید تو کرمانشاه، میگید مدرسه شهید حاج محمود شفیعی مدافع حرمی که 6 سال توی این کرمانشاه زحمت کشیده، مسجد و مدرسه و خونه ساخته، اسم شهیدتون رو میذارید؟ نه دیگه، اینجا اسم شهید نباید بذارید. سلسله مدارس ایران من، ایران من دیگه. اون وقت تو در و دیوار این مدرسه ها مثل بعضی از مدارس قم روایت و حدیث و صحبت امام و آقا و عکس شهید و این حرفا دیگه نداریم. برید حالا خبراش رو دنبال کنید. من کل ولیجه یه قانون میدن دست یک راهبر سیاسی، اتاق بازرگانی مدرسه میسازه، مشکلات اقتصادی خود کشور رو حل کرده، حالا اومده تو میدان اقتصادی. چجوری شده؟ چرا سی چرا بی سر و صدا؟ چرا خبراش تو تلویزیون نمیاد؟ حالا باید ساخته بشه این مدارس به اندازه کافی، بعد رسانه ای بشه. ولی ما سرمون درد نمی کنه که بچه ها 5 ماه 6 ماه خودشون رو بکشن تا بتونن 30-40 میلیون تومان جذب کنن، بتونن یه مدرسه 4 دیواره شیروانیی بزنن 80 متری 70 متری توی یه پارچه روستا میدن. خب میگم آقای اتاق بازرگانی خدا خیرت بده، داری مدرسه میسازی اقلن 700-800 میلیون تومان داری خرج میکنی، خود دیگه بیا اینجا هم بساز دیگه، نظرتون قبول. بخوای امام رو از جامعه حذف بکنی، تنها راهش اینه، به امام بی اعتنائی کنی. امام حسین حرکت کرد از مدینه تا مکه، از مکه تا کوفه خودش. من کان فینا بازلا مهجتا موطنا علی لقاء الله نفسا فلیرحم معنا، هر کی برای من قربانی میشه بیاد. تموم شد. حسین باید امام رو نشان بده در جامعه. ای لعنت خدا بر کسانی که جزء مؤمنین اون زمان بودن، کاری کردن حسین مجبور باشه خودش رو نشان بده به مردم. اونها حسین رو نشون ندادن به مردم. لذا وقتی حسین ابن علی جمع کرد خواص و علما رو، از اینجا وارد بحث داریم میشیم، تا حالا مقدمه بود، تو این روزا میخوایم اینو بحث کنیم. قبل از واقعه کربلا چه اتفاقی افتاده؟ وقتی حسین ابن علی وارد شد که یک حرکتی در جامعه ایجاد بکنه، زمان یزید نبود، زمان معاویه بود. زمان یزید که دیگه همه تکلیفشونه بیان کفه میدون، آقا داره حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، قتل نفس محترمه میکنه، شرب خمر میکنه، دیگه کیه که وایسه؟ هنر این بود که زمان معاویه حرکت بشه، و حسین ابن علی زمان معاویه حرکت سیاسی علنیش رو آغاز کرد، دعوت از خواص جامعه در دوران معاویه لعنت الله علیه. کسی که خوب بلد بود خودش رو جای علی علیه السلام بنشانه، جای حسین ابن علی علیه السلام، حسن ابن علی علیه السلام بنشانه، کسی که راحت شد امام امت اسلامی، کسی که امام کفر بود، زحمت کشید، تلاش کرد، کار کرد، اما رسید به مقصدش. هرچه امام حسین و امام علی فرمود بکشید، این قرآن که میفرماد قاتل و ائمه الکفر، این معاویه است، مصداقش اینه. دست هیچ کی به شمشیر نرفت بر علیه معاویه. تازه گفتن معاویه اگه بخوای تسلیمت میکنیم علی امیرالمومنین رو، حسن ابن علی رو تسلیمت میکنیم. امام حسین علیه السلام یکی از بخش‌های واقعه کربلا این بود، امام رو نشان بده، این امامه. شما بگید به وسیله این حرکت امام حسین علیه السلام حجت تمام کرد، باشه حجت تمام کرد، بله حجت تمام کرد. خدا حجت تمام کرد یه کلمه خیلی عامه، یعنی چی حجت تمام کرد؟ امام جامعه رو همه باید ببینن، این قدم اوله. بعد ان یسمع له و یطیعوه، قدم دوم شنیدن کلامش و اطاعتش. قدم سوم معیتش. اول باید امام جامعه رو ببینن. امروز تو جامعه ما به این نیاز داریم. متاسفانه بسیاری از جریان‌های خوب ارزشیمون هم به این توجه ندارن. گاهی اوقات وقتی جریان‌های دیگه با چند واسطه که به سرویس‌های جاسوسی دشمن وصلن برنامه ریزی میکنن که بی اعتنایی نسبت به امام جامعه بشه، خود جریان های حزب الله هم بهش دامن میزنن، وارد یک میدان بازی میشن که این میدان بازی رو دشمنانمون چیدن. اولویت هاشون میشه اولویت های خود ساخته که مقام معظم رهبری همیشه تذکر دادن، همیشه هشدار دادن، همیشه اخطار دادن. حسین ابن علی علیه السلام دید باید بیاد در بین امت اسلامی خودش ورود کنه، امر به معروفی که میخواد دستور بده شما اقامه کنید خودش عملا انجام بده، نهی از منکر رو خودش عملا انجام بده تا به قول شما حجت تمام بشه، تا به نگاه این بحث امام رو همه ببینن. رفقا من از این بحث میخوام یه استفاده بکنم. باید امام زمان ما رو همه ببینن. باید ببینن. باید صدای انا المهدی انا الذی املأها عدلا کما ملأت ظلما و جورا رو همه بشنون. باید برای حکومت مهدی جهاد کرد، قیام کرد، مبارزه کرد. امام قدس الله نفسه و زکیه حضرت روح الله مسیر عجیبی رو بنیانگذاری کرد بعد از 1400 سال. فرمود ما میخواییم یک کاری بکنیم امام زمان رو ببینن، حکومت امام زمان بشه موضوع اصلی مردم، براش جون بدن. انقلابی ما ایجاد میکنیم که این انقلاب پرچمدارش مهدیست، یعنی شما در جریان انقلاب اسلامی مهدی را ببینید. و ما متاسفانه تو گفتمانسازی انقلابیمون امام زمان مغفول واقع شد، بعد رفت افتاد دست این گروه های حقیر ذلیل پست انجمن حجتیه. کسانی از امام زمان دم زدند و پرچم امام زمان رو بلند کردند و امام زمان رو به مردم نشان دادند که خودشون تابع دشمن امام زمان کفرن و استکبارن. تابعن نعل به نعل، عزت به الغزه، تابه. انقلاب اسلامی دیدن حجت ابن الحسن است. روز اول امام اینو فرمود این انقلاب آغاز انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت است. پرچمدار یعنی چی؟ همه او رو ببینن. ارواح نافدا. ولایت فقیه میشه محور این انقلاب که همه امام زمان رو ببینن. شما با دیدن ولایت فقیه امام زمان رو ببینی، نه شخص خود امام رو. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله. ارزش انقلاب اسلامی شما که میارزه. چرا نیارزه؟ میارزه. امروز ما تو سالن گرم بنشینیم تو این وضعیت میارزه، اما از شعارمون، از مراممون، از فریادمون کوتاه نیاییم. بیت المال هزینه بشه برای مکانهایی و بعد شما به اتهام سیاسی بودن محروم بشید از این مکانها. میارزه عزیزم، میارزه. لذت بخشه. ولی خدا شاهده این تو جبهه بود رفقا، ایام دفاع مقدسه. آدم وقتی تو تنگنا قرار میگرفت وقتی یه سکینت و آرامشی بهش دست میداد لذت میبرد.
بله که باید دشمنان اسلام در تنگنا قرار بدن مؤمنین رو، چرا نه قرار ندن؟ ضربه خوردن. انقلاب اسلامی چنین پدیده ایه. امام حسین علیه السلام همه اینها رو جمع کرد در منا. اعتبروا ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. آی عبرت بگیرید، آیون خواص، آیونی که توی شهرهای اسلامی برای خودتون کسی هستید، اعتبار دارید. این صحبت‌های امام حسین در مناس، در اجتماع عظیم مؤمنین. اجتماع عظیم مؤمنین باید کارایی داشته باشه. خواص، علما، کسانی که در مردم نفوذ کلمه دارید، عبرت بگیرید از تاریخ توحیدی، از نظام توحیدی عبرت بگیرید. ببینید چه اتفاقی افتاده در زمان بنی اسرائیل، در زمان عیسی ابن مریم، در زمان داوود علی نبینا و آله و علیه السلام. ببینید چه اتفاقی افتاده، خدا چگونه صحبت میکنه با خواص، با احبار، با علما، با برگزیده های جامعه عیسی ابن مریم، با برگزیده های جامعه داوود نبی. کی؟ از یقول، وقتی خدا می فرماد لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم وقال لئن الذين كفروا. وقتی خدا با ربانیون، با اون انقلابیا، بحث ربانی که میشه بحثشو قبلا کردیم، وقتی از ربانیون صحبت میشه یعنی کسانی که داعیه دارن که خدا باید حکومت کنه، سیاستمدارا، نخبه ها، قائلن به این که باید احکام خدا در جامعه پیاده بشه، در همه زمان ها هم بودن، در زمان عیسی ابن مریم هم انقلابیون بودن، تونستن انقلابیون دوران عیسی ابن مریم رو نابود کنن که اینا امروز میخوان انقلابیون قوم رو نابود کنن. پست منظرهای حقیر تونستن، اگر اونها نتیجه گرفتن اینها هم نتیجه میگیرن. پس این خون در رگهای شما از کجا جاریه؟ ما به کجا وصلید؟ ریشه شما تاریخه، ابراهیمه، ریشه شما ابراهیمه، امت حنیفید. اگر امت حنیفید، نه فقط به خاطر امت پیغمبر بودن، چون امت ابراهیمید. چی رو میخوان بکنن؟ با تیشه جهالت و حقارت به ریشه خودشون میزنن. چی رو میخوان بکنن؟ 1400 سال کسی تونست خون سید الشهدا رو از ریشش بندازه که شما امروز در قم میخواید این کارو بکنید؟ کو خوندید؟ بل هوس‌های سیاست باز. ربانیون و احبار یعنی کسانی که اومدن پای کار خدا، اومدن پای کار خدا. ما میخواییم خدا حکومت کنه، تواقید نمیخواییم حکومت بکنن. حالا اینا که اومدن دنبال کار خدا، کم کم دچار آفت میشن. آفت دنیا طلبی، آفت عافیت طلبی، آفت راحت طلبی. خدا بهشون میفرماد لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل الی قوله، تا اونجایی که میفرماد لبئس ما کانوا یفعلون. امام حسین به علما، به رهبانیون، به ربانیون، به رهبان، به احبار، به خواص سیاسی جامعه، به نفوذدارها، امام حسین علیه السلام میفرماد عبرت بگیرید. یه نسلی از شما اون زمان بودن که مورد لعن و نفرین پیامبران خدا قرار گرفتن. چرا؟ چون زشت‌ترین کار رو کردن. لبئس ما کانوا یفعلون، این زشت‌ترین کار ممکن که خدا می‌فرماد این خواص و سیاسیون و نخبگان جامعه انجام دادن چیه؟ انما عاب الله ذلك علیهم لانهم کانوا یرون من الظلمه الذين بين ازهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك. اونا دیدن داره ظلم میشه، دولت ها، حاکمیت ها، حکومت های ظلم دیدن دارن ظلم میکنن، دیدن دارن منکر رو اشاعه میدن، نهی نکردن. چرا نهی نکردن؟ چرا نهی نکردن؟ چرا انسان های ملعونی شدن؟ این نخبگان جامعه سیاسی، این موحدین که یک روزی انقلابی بودن، پای رکاب پیغمبر بودن، چرا؟ لا ينحونهم عن ذلك رغبتا فيما كانوا ينالون منه. اولین عامل کوتاه آمدن ربانیون، احبار، خواص، انقلابیین گذشته، تاریخ گذشته، کهنه سوارهای پشیمان و پریشان، شجاعان دیروز و بزدلان امروز، اولین عاملش اینه. انهم یرون من الظلمت الذین بین اظهرهم المنکر والفساد لا ینحونهم عن ذلك رغبتا فیما کانوا یلانون منهم. دیدن یه چیزی دست قدرت ها هست، منافعی قدرت داره دیگه. وقتی طرف قدرت داره میگه پستم این میده، پولم این میده، اعتبارم این میده، حالا من چرا برم باش درگیر بشم؟ قدرت، پول، اعتبار دست معاویه است، من چرا باش درگیر بشم؟ جامعه هم که داره مدیریت میکنه، گور پدرش هم گفته، ولی خب چکار کنم؟ پدرش ابو سفیان هم لعنت میکنه ولی با خودش در نمیفته. چرا؟ رغبتن فیما، چون میل داره به اون چیزی که تو دست اون قدرتمنده. رفقا، اگر جامعه رفت به سمت این که بیشتر از اعتبار دنیا، از مال دنیا، از آنچه که در دنیاست انسان بهره‌مند بشه، یعنی اگر دنیا طلب شدن خواص و مردم فرق نمی کنه، خیلی راحت میشه اینها رو مدیریت کرد. دنیا میفته دست کی؟ دست حکومت ظلمه. میگه خب ما الان بخوایم تو جامعه اسلامی ایران رشد بکنیم، تنها راه رشد اقتصادی در باز کردن ورود سرمایه خارجیه. رغبتن فیما کانو، دست اوناست قدرت. خب اگه اینجوری بکنی تو مجبوری خیلی جاها کوتاه بیای، مثل برجام. به قول آقا فرمود، گفت برجام برگزار شد اما یه دقتهایی نکردید، الان اون طرفیا هر کاری میکنن نقض برجام نکردن. شما با این که همه بندهای تعهدنامتون رو انجام دادید، پیش پیش هم انجام دادید، شما نقض برجام کردید، چه خبره تو این متن؟ انقدر این برجام اتفاق عجیبیه، نتانیاهو برمیگرده میگه امریکا الان بیاد این برجام رو به هم بزنه، چون یه مقداری این برجام درش دقت شده، بالاخره یه اتفاقاتی افتاده، این برجام رو به هم بزنه، برجام دیگری رو تحمیل کنه. برجام دیگه چه ویژگی داره؟ برجام دیگه ویژگیش اینه که میتونه دوباره یه سری توقعات دیگر ما رو برآورده کنه. شما الان جلوی پیشرفت علمی هسته‌ای رو گرفتید، یعنی جلوی یه توانمندی در نبرد علمی گرفتید دیگه. همین الان شما بفرمایید، همین الان شما برید دانشگاه امسال سال 96، ببینید چند دانشجوی رشته کارشناسی هسته‌ای جذب کرده. اگه جایی کسی این کارو کرده باشه خلاف قانون عمل کرده، چون از سال 5 دیگه قدغن شده کارشناسی هسته‌ای. دانشجو هم جذب نکنه، چند هزار رشته دارید، این رشته باید حذف شه. خب پس نتیجه گرفتیم، اولش در یه بستر علمی آقا دانشمند علمی رو بکش، خیلی تکون نمیخوره جامعه. چرا؟ چون حالا دیگه بالاخره یادواره‌ای میگیرن، یه برنامه‌ای واسش میگیرن، خیلی اتفاق نمیفته. یعنی احمدی روشن پایگاه به پایگاه، مسجد به مسجد، هیئت به هیئت که نمیره که، آقا یه جوری تموم میشه. چون تو محیط علمی حالا یه دانشمندی هم کشته شده، خدا لعنت کنه آمریکا، بده بده بده، همین تموم میشه، موج تو جامعه ایجاد نمیشه. یعنی فریاد برای حماسه احمدی روشن هم کسی میخواد بزنه، میگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. خب حق شماست، خب بگیرید. فقط بگیم حقمون هست که فایده نداره. اول توی فضای علمی وارد شدن، اقتصادی وارد شدن، تا حالا توی فضاهای بعدی، تو برجام بعدی بتونن تو قدرت نظامیتون ورود بکنن. مقدمش هم همین حرفایی شد که این مردک احمق جاهل دیوانه به تمام عیار ترامپ زد، یعنی که هیلی و نماینده زنش در وین. بذارید ما بریم مراکز نظامی شما رو بازرسی کنیم. اون آمونا هم که بنده نمیدونم چی بگم بهش. بله ما البته در برجام نگفتیم مراکز نظامی رو بازبینی نمی کنیم، ولی ایران به همه تعهداتش عمل کرده. خب زحمت کشیدیم، مشکل این نیست، مشکل این چیز دیگه است. اتفاقا چون ایران بچه حرف گوش کنیه، میشه بیشتر بهش تحمیل کرد. یه خود خوشباور بود نسبت به ما، این خوشباوری خیلی خوبه. ما برجام‌های بعدی رو تحمیل کنیم تا بتونیم تو قدرت‌های دیگه ایران رو محدود کنیم. اولین عامل کربلا در زمان حسین ابن علی علیه السلام، نه در قبل از این، قبل از این عواملش زیاده. اولین عامل رو بخوای بررسی کنی، باید بری کوچه‌های مدینه. به قول امام صادق، اذا کتب بگید کتاب قتل الحسین، وقتی نشستن و نوشتن و هم پیمان شدن حق امیرالمومنین رو بگیرن، کربلا رو ریشه اونجاست. ولی در زمان امام حسین بخوایم بگیم اولین اقدام، یکی از اولین اقدام ها، این اقدام نکردن احبار و ربانیون و علما و خواص و سیاسیون و ایناست. ایناست چرا؟ چون میگن یه چیزی داره این قدرت، حالا دیگه به خاطرش باید از همه چی گذشت. از چی؟ از آخرت گذشت. به خاطرش از آخرت باید گذشت. یه لذتی داره، چرب و شیرین سفره معاویه، باید به خاطرش از سفره علی گذشت. رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، چقدر باید انسان پست بشه، طمع کنه، میل کنه به چیزی که در دست دشمنه، حقه، چقدر پست میشه. امام حسین اول اینها رو به همه نشون داد. خب بعدش ابا عبدالله حسین چه کرد؟ حالا بعد امام حسین دید هیچ کس نمیاد، نشست؟ نه رفت کسانی که میل ندارن به آنچه که در دست طاغوت انتخاب کرد. یکی از آدمایی که انتخاب کرده امام حسین مسلمه. مسلم خیلی شخصیت با ارزشی، خیلی بی نظیره. فرمود هم برادرم رو فرستادم، هم کسی که بیشتر از دیگران به او اعتماد دارم، هم پسر عمم. یعنی این نیست یه پیک بفرستم بیاد. امرش باید مثل من امر مطاعی باشه. کسی رو فرستادم که مطمئنم بهش. اگر امام حسین نظیر مسلم نداشت، اصلا قیام نمی کرد. مسلم های دور ابا عبدالله الحسین
بر ابا عبدالله الحسین واجب کردند حرکت کنه. یادتونه در شهادت امام رضا حدیث امام رضا رو مرور کردیم، فرمود چی؟ فرمود از رسول خدا بین ما و شما مردم دو تا حق هست، حقی که شما گردن ما دارید، حقی که ما گردن شما داریم. همون یه جمله معروف امام رضا که بلند شد سخن گفت و بعد نشست، بعد از قبول ولایت عهدی که مأمون لعنت الله علیه گفته بود که باید سخنرانی کنی. حقی که ما به گردن شما داریم به خاطر رسول الله، حقی که شما به گردن ما دارید به خاطر رسول الله. اما اگر شما حقی که ما به گردنتون دارید رو ادا کنید، بر ما واجب میشه حقی که ما به گردن شما به گردنمون دارید رو ادا کنیم. امثال مسلم ابن عقیل ها، حبیب ابن مظاهر ها، مسلم ابن اوسجه ها، بریر و عابس و ابوالفضل و علی اکبر و جون و اینهایی که برای ابا عبدالله الحسین بیش از 40 نیرو درست کردن، من دیگه بیشترش هم کاری ندارم، حتی نمیگم عبدالله و قاسم ابن الحسن و اینها، خانوادرم از نزدیک نوجوانان رو هم عرض می کنم، نهی که 40 نفر شدن، نمیگم 72 نفر، 40 نفر، 40 نفر بر حسین ابن علی واجب کردن که شمشیر بکشه. جانم چی میشه این 40 نفر؟ چی میشه این جماعت؟ این جماعت خاص باشن، تربیت بشن تو جامعه امروزی، امام زمان برش واجب بشه که شمشیر بکشه. مسلم یکی از این هاست. ما باید از مسلم ابن عقیل تشکر کنیم، نه به خاطر اینکه جزء مسببین برگزاری این مصیبت عظیم، نه، این حماسه عظیم. مسلم گفت آقا جان بین راه همراهان من از شدت گرما، گرسنگی، سختی راه فوت شدن، بگذار این راهو نریم. کوفیان هم که شما میشناسید، آقا فرمود نخیر، برو محکم مستوار باش. چشم، ای فدای اون چشمت بشم مسلم. رفت جایی که هم خودش میدونست، هم مولاش ابا عبدالله الحسین میدونست وفا توی اینها نمیشه سراغ گرفت. رفت، اینا میخواد اسلام، اینا میخواد اسلام، از اینا میخواد. الان راه میذارن جلو ولایت، میگن اونی که شما گفتید نه، یه راه دیگر رو اجازه بده، اجازه بده آقا، اجازه بده ما این راه رو بریم، ما نتیجه میگیریم، ما هم خیر میخوایم، ما هم انقلابی هستیم، ما هم دوستدار شما هستیم. نه، این راهی که شما دارید میگید با این سبقه و با این سرعت و با این حجم و با این گارد و اینها، اینا نمیتونیم ما از اینا نتیجه بگیریم، حقمون اینا بگیریم، شما اجازه بده ما یه راه دیگه ای رو بریم. اصرار 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 اصرار، دولت نهم، دولت دهم، دولت یازدهم، الان دولت دوازدهم هم جوری داره میپیش میره. مسلم ابن عقیل رو باید شناخت. چشم آقا رفت کار کرد، ماها مخفیانه ارتباط برقرار کرد، 18,000 نیرو سازماندهی کرد، کار ساده ایه. از این نامردا 18,000 نفر نیرو سازماندهی کردن کار ساده ایه. فکر نکنید اینا آدم هایی هن که تازه دست نخورده و بکرن جذب میشن، نه بابا، اینا همه ختم جنگیدن هن. دوران امام حسن مجتبی همینا تو میدون بودن، دوران امیرالمومنین همینا تو میدون بودن. وقتی سر ابا عبدالله وارد کوفه شد، مثل ابر بهار گریه میکردن، زجه میزدن. همینا، اینا رو به میدون کشوندن کار ساده ایه. اینا گفتن سرمون بره حسن ابن علی، نمیایم با تو، علی ابن ابی طالب، نمیایم با تو. کار کرد، زحمت کشید مسلم ابن عقیل تا تونست 18,000 نیرو جمع کنه، و 18,000 نیرو جمع کرد و حتی حرکت کردن، حتی جنگیدن، حتی دارالحکومه رو محاصره کردن. کار کرد، نشستیم دست رو دست گذاشتیم، میگه نمیان. چیه تو چه کار میکنی؟ به یه مسئولی
جلسه مسئولین بعضی از مجموعه های نهادهای همین انقلابی بود، داشتیم صحبت میکردیم فرمایشات مقام معظم رهبری رو تبیین میکردیم رو تخته. همین هفته گذشته در مشهد مقدس یه کسی تکیه داده بود اینجوری کنار دیوار، آج آقا ما همه اینا رو میدونیم، چجوری مردم رو جذب کنیم؟ بودم اگه اینجوری بشینی تکیه بدی جذب چه اتفاقی؟ چه جذبی؟ به چیه شمایی که نشستی نگاه میکنی جذب بشه کسی؟ را بیفتی، درسی که مسلم به ما داد پاشو را بیفت، پاشو را بیفت. قد خزلنا شیعتنا، فکر نکنید مسلم ابن عقیل رفت با گبر برد پر از حرف زد، رفت شیعیان رو سازماندهی کرد. امام حسین فرمود شیعیان ما در کوفه ما رو تنها گذاشتن، شیعه بودن، شیعه ها رو راه انداختن، کار ساده ایه. بفرمایید شما الان برید پایگاه های مقاومت رو فعالش کنید، کار ساده ایه. هیئت های انقلابی رو فعالش کنید، کار ساده ایه، کار ساده ایه. هیئت های غیر انقلابی یه دفعه برای یه دهه محرمشون الحمدلله هزار ماشاءالله یه دفعه 500 میلیون 600 700 میلیون خرج میکنه، الهی شکر الحمدلله خدا بیشتر بهشون بده. اما چرا این همت اینور نیست؟ نشسته نگاه میکنه، فقط در هیئت حضور پیدا میکنه، خب اتفاقی نمیفته. حاضر از خیر چیزاش بگذره ولی میدوه، کار میکنه، تلاش میکنه. تو همین قم عرض کردم که تو همین قم مسلم حرکت کردن رو به ما یاد داد، حرکت کردن به مدیریت امام، حرکت کردن. اومد رفت کجا کار کرد مسلم؟ کجا کار کرد؟ هیچی نتیجه نگرفت مسلم. چرا نتیجه گرفت؟ نتیجهش بیاد، نتیجهش میدونید چی بود؟ نتیجهش این بود که شما الان تو تاریخ شیعه مسلم ابن عقیل دارید. به امر امامش اقدامی کرد که ظاهراً هیچی نتیجه نداره، بلکه نتیجه عکس هم داره. چون نامه نوشت گفت آقا جان بیا، اینا آمادن. آقا حرکت کرد، اومد کربلا، همین آمادن کشتن حسین ابن علی رو. هر کسی کار کنه تو این جامعه، بعضی توقع دارن حتما کارش نتیجه عینی و عنانی بده. نه، تو اشتباه میکنی. ببین این کاری که میکنه بر اساس نگاه امامش هست یا نه، نتیجه بده یا نده. کربلا چیز دیگه‌ای به ما آموخته، کربلا چیز دیگه‌ای به ما آموخته. مسلمم لذا داغ مسلم ابن عقیل به دل امام حسین خیلی سنگینه. میدونی یه وقتی کسی تو این میدان میجنگه، تو کربلا کنار امامش، خیلی فرق میکنه تا این نفر تک و تنها میجنگه توی کوفه، تک و تنها. نماز مغرب، نماز مغرب یعنی بسم الله، نماز مغرب جمعیت مسجد پر بود، سر نماز همه رفتن. نماز مغرب تموم شد برگشت نگاه کرد دید هیچکی نیست، دو تا بچه هاشن، یکی دو نفره دیگه. یعنی صبر نکردن بابا نماز عشا رو بخونن. نماز مغرب نه سر، ببین صبر نکردن نماز مغرب تموم شه، سر نماز رفتن. میدونی چرا سر نماز رفتن؟ به خاطر این که اینا همشون میدونن این نمازی که میخونن نماز نیست. اینا که میخوان حسین رو تنها بذارن نماز ندارن، که نماز بی فلای او عبادتیست بی فسو. میگه جهنم نمازم رو شکستم، شکستم. من که میدونم با تنها گذاشتن حسین پشت پیغمبر رو بشکنم، حالا یه نمازم بشکنه طوریه؟ خب میشه میره. میگه میدونم من کافرم الان، میدونم، میدونم با تنها گذاشتن مسلم، میدونم با تنها گذاشتن مسلم هیچیه، این نماز من قبول نیست. لذا اصلا نمازشون نذاشتن کامل بشه، مغرب زرو کرده، دو دقیقه است، پاشدن رفتن سر نماز. نمازخونا و شیعیان و یاران امیر المؤمنین و امام حسن، پاشدن رفتن، نماز تموم نشد، پاشدن رفتن.
آقا دست بچه هاشو گرفت برد سپرد به یکی، بعد حالا چی شد، چه اتفاقی برای طفلان و مسلم افتاد، همه اینا بمونه، برد سپرد به یکی، حالا خودش کجا بره؟ عجب، تو این شهر ماها کار کرده یک در به روی مسلم باز نشد، یک در نشد.